حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بی‌هدت ملولم انسان از
یه واسه شوال میخوام کیو داریم اینجا بگه یه آدم باحال میخوام کیو داریم اینجا بگه با یه واسه شوال میخوام کیو داریم اینجا یکی که پایه باشه دو ساعت طول نکشه یخ شابش نگه پیفیف بعدش نیاد کل پاچه تا خود صبح بکوبیم و بزنیم تو دل جاده
بله سلام
سلام علیکم
کافه فردا به وقت غیر جام جهانی
به وقت غیر جام جهانی و به صورت غیر زنده به صورت گلچین بازم در خدمتتون هستیم و شما بخش های شنیدنی تر به سلیقه مای کافه فرداهای پخش شده قدیم رو میشنوید و یک سری از قسمت های شنیده نشده جدید و تصمیم گرفتیم که در این مدت هم شما عزیزان از صدای ما بی بهره نمونید نمیدونم چرا امیدوارم که شما هم مثل ما حس خوبی به این قضیه داشته باشید
حتما که امیدواریم همینطوری باشه خلاصه فعلا روزهای زوج دوشنبه چهارشنبه جمعه ها این گلچین ها رو گوش بدید تا اینکه روز چهارشنبه 5 مرداد ما برگردیم به صورت زنده با یه برنامه تر و تازه
به چه شود ما بی صبرانه منتظر آن لحظه ایم ولی فعلا به همین حد قناعت کنید دیگه
بله آقا جلا گفتی بی صبرانه منتظریم البته که بی صبرانه منتظرم ولی کن حس میکنم مرخصیه نرفته تموم شد
الان حس گرفتیم ولی نه الان که شما صدای بارو میشنید واقعا ما در مرخصی هستیم دوستان
هنوز نرفتیم مرخصی
آره هنوز نرفتیم که داریم هر بار
اینا رو ضبط میکنیم نرفتیم مرخصی ولی موقعی که شما میشنوید ما رفتیم مرخصی
بنابراین امیدواریم که شما هم مرخصی باشید چه آرزوی خوبیه
بریم مرخصی
به جایی که مثلا پیروز باشید فلان کی پیروز میشه آخه با این آرزو حداقل بریم مرخصی
با هو
با اون که دیگه اصلا گفتن نداره که ایشالله همه مرخصی باشن تابستون هم هست امیدواریم که حال و روز همه خوب باشه و همه سالم باشن و همه خوشحال باشن
بخواهم یه حرف بزنیم یه ساعت
یه برنامه رو پر کنیم دل اون پره
بله
دیگه برای بچه های کافردا هم که محرم ما دوست داریم باشون حرف بزنیم
بلکنی
همجوری میریم تا شب
بفرمایید گوش کنیم
نه اجازه نه. یه حرف دیگه یه نکته
بریم دیگه بریم بس
داخل پرانتز
با فرید اومدیم نشستیم سر میز سریال فرید امروز خوشت اومد
آره هی میام این ور اون ور میز دیگه ای هم هست بیام بشینم
حالا فعلا همینجا بشین منم نشستم اینجا کنارت بعدن که این تموم شدش خودت هر جو دلت خواست تنهایی برو بشین
باش
سفارش هم بده
تو هم باید بیای بدون تو هرگز
خیلی خب ببین سریال
چی؟
روز شغال
به به
The Day of the Jackal بگو ببینیم
خیلی حال کردم
خوشت اومده
خوشم اومد گویا نامزدم شده برای
گلدن گلوب نامزد شده آره. بله
فکر کنم چند روز دیگه متوجه میشیم که میبره یا نه
یک سریال 10 قسمتی هستش که پخش شده و ایرانی هم که خدا رو شکر همه
به همه جا دسترسی آره دارن
دسترسی دارن دیگه
آره توی اروپا فکر کنم اسکای از شبکه اسکای پخش
شد بله محصول بریتانیا هستش توی 4 کشور هم فیلم برداری شده 7 ماه هم زمان برده و نکتهش اینه که بر اساس یک رمانی ساخته شده یک رمان معروفی به اسم روز شغال نوشته فردریک فورساید نویسنده بریتانیایی که این رمان اولین رمان این نویسنده معروف هم بوده و بر اساسش 2 تا فیلم سینمایی مهم هم ساخته شده
آره یه فیلم هم قبلن ساخته شده بوده 1973
آره اولیش 1973 بوده فیلم روز شغال ساخته فرد زینمان که توی اون فیلم نقش شغال رو که یک آدم کش حرفه‌ای هست پول میگیره تا آدم بکشه نقشش رو آقای کی بازی میکردش ادوارد فاکس بازی میکرد و قرار بود که توی اون فیلم و توی رمان این شخصیت آدمکش رئیس جمهوری فرانسه شارل دوگل
رو می‌خواسته بکشه.
بله. اوکی. اونو می‌خواسته ترور بکنه. یه فیلم دیگه هم بعداً ساخته شد.
توی رمان هم قرار بوده که شارل دوگل رو بزنه. اوکی.
یک فیلم دیگه هم بعداً ساخته شد 1997. این دیگه اسمش بود شغال خالی. آها. روز شغال نبود. آره. و بروس ویلیس نقشش رو بازی می‌کرد. مایکل کاتن جونز ساخته بود فیلمو و اونم فیلم بدی نبود، ولی اون فیلم اولیه که فرد زینمان ساخته خیلی فیلم خوبیه و پیشنهاد میکنم که ببینید. اول سریال رو ببینید.
آره این سریال هم، ولی خب الان که داری میگی این قصه هم ازش ساخته شده بوده از روی این کتابه، این سریال خوب خودش رو ادابت کرده به زبان
دقیقاً.
حال و تکنولوژی و
دقیقا. آره. چون تقریبا اون قصه کلی از رمان گرفته شده و اصلا ماجرا یه چیز دیگه. اول سریال هم میبینی که شغال دنبال اینه که یک نامزد صدر اعظمی آلمان رو ترور کنه که نامزد جناح تندروی آلمان هست، دنبال اونه و بعد دیگه حالا یه داستانهایی پیش میادش که بعضی هاش ربط به رمان و اون فیلم اولیه داره و بعضی هاش هم نداره.
دیگه بیش از این نگیم که اسپویل نشه، ولی واقعا تاثیرگذار بود.
ادی ردمین هم نقشه
نامزدم شده دوباره برای همون گلدن.
آره یه بازیگر دیگه هم داره، اون خانم توکیو در سریال
لا کاسا د پاپل
که اسمش
انگلیسیش میگن مانی هایست، ولی
مانی هایست
سریال. بله. آره اورسولا کوربرو.
حالا این داستان آقای فورسایت نویسنده بریتانیایی روز شغال خیلی جالبه. این آقای فورسایت خدمتت میگم که هنوزم در قید حیاته.
آها.
زنده.
آره خب.
و قبل از این که نویسنده بشه توی دهه 50 میلادی خلبان نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا بوده. بعد 19 سالش بوده که میره توی نیروی هوایی، بعد مقررات نظامی و اون داستانا رو خوشش نمیومده، دوست نداشته، میره سراغ روزنامه‌نگاری و از سال 61 تا 68 میلادی خبرنگار رویترز و بی بی سی بوده توی کشورهای مختلف. بعدش به عنوان خبرنگار بی بی سی برای تهیه گزارش از جنگ داخلی نیجریه میره به این کشور و یک داستانی هم می‌نویسه، داستان بیافرا. وقتی اونجا بوده اولین رمانشو که همین روز شغال بوده 1971 منتشر میکنه و یک ماجرای جالبی داره زندگی این آقای فورسایت که بیشتر قصه هاش و رمان هاش هم داستان های جاسوسی، یعنی ربط داره به
آره یه قصه ای هست اون پشت امنیتی و اینا،
مثل پروتکل چهار روم، پرونده اودسا که فیلم های مختلفی هم از روی اینا ساخته شده. سال 2015 یک زندگی نامه منتشر میکنه به اسم بیگانه زندگی من و توش یک مسئله رو فاش میکنه
که
زمان حضورش توی جنگ نیجریه ازش خواسته شده بوده که از نیجریه اطلاعات بفرسته به بریتانیا.
آها.
و این آغاز همکاری 20 سالش با سرویس اطلاعاتی بریتانیا بوده.
MI6.
بله.
عجب.
یعنی خودش
پس دستش تو کار بوده.
دقیقاً دستش تو کار بوده که
اینجوری هم نوشت و
آها بذار راجع به سریال یه ذره حرف بزنیم.
آره حرف بزنیم.
یک ماجراش که خیلی برای من جالب بود این که
داریم اسپویل میکنیم یا داریم
نمیکنیم؟ نه اسپویل نمیشه. اسپویل نمیشه. این که مرز خیر و شر رو برداشته.
آره.
و این که باید به هر حال تو طرفدار خیر باشی ولی نیستی، اینجا طرفدار شر میشی که همون ضد قهرمان داستان همون شغال هستش و دوست داری شر این نیروهای خیر که ماموران امنیتی هستند هر چه سریعتر برداشته بشه، چون یه جورایی دارن اون ضد قهرمان رو تهدید میکنن.
آره. راجع به این قضیه که میگی، حالا توی نوشتن فیلمنامه های این شکلی که قراره حالا یه قهرمانی باشه و یه ضد قهرمانی باشه اینا، اصولا قصه اینجوری کار میکنه که قهرمان اونجاست، بعد یه سری اتفاق میفته که اینو صدا میکنن که قهرمان بیا قهرمان شو، بعد دفعه اول میگه نه، دفعه دوم میگه نه، دفعه سوم میگه، یه جوری میشه که دیگه میره توی. ولی این سریال یکم اون استانداردای این جور قصه ها رو نوشتن هم یکم عوض کرده، این جابجا میشه، یه بار اون میشه اون، یعنی کال برای هیرو از سمت شر میاد، یه بار از سمت اون طرف میاد و بعد تو میبینی که انگار که دلت داره این وری میره بیشتر به جای که به سمت خیر بره. چه جوری این اتفاق رو رقم زده؟ شاید صرفا به خاطر نزدیک بودن قرایز انسانی
دیگه، هم قرایز انسانی، همین که قصه رو اون کارگردان اون فیلمنامه نویس با هر شخصیتی که آغاز میکنه تو به عنوان بیننده با همون شخصیت همراه میشی و حالا این اون چه شر باشه چه خیر باشه
دیگه گرفتی
وقتی
دلوقتي.
که آره دیگه نقطه ثقل ماجراست تو با اون همراه میشی و اینجا با نیروی شر همراهی و باهاش میری جلو.
حالا چیش براتون باورپذیر نبود؟ چون برای من یه نقطهش باورپذیر نیست، میخوام ببینم این تجربه رو تو هم داشتی یا نه.
آخه ببین باورپذیر نبودنش آخه یه سری جاهاش فانتزی میشه دیگه، یعنی اعتقادم ندارم که باید بر مبنای واقعیت باشه.
نه اونطوری یعنی نیست، مثلا ولی اذیتم میکرد.
کجا
اون مامور MI6 که خیلی راحت دیگه همه چیز به در و تخته میخورد که اینو پیدا کنه ببینه کجاست. او ول کن.
آره همه چی جور میشه.
داره تو اینستاگرام میچرخه یهو میبینه که او تو اسپانیا این شده برام دنبالش.
آره. یک اتفاق محلی در یک شهر کوچک اسپانیا چرا باید بیاد در رأس خبرها قرار بگیری که اتفاقا اون مامور امنیتی هم تو بریتانیا
اونو ببینه همونجا توی موبایلش.
آره.
کم دیگه اونجا ولمون کن. ولش کن بذار اون بدبخت کارشو بکنه. موزیک هم خوب استفاده شده، یعنی زیاد استفاده شده، ولی کلا پلی لیست جالبی داره، یعنی اون ترکایی که میذاره ترکایی که من دوست دارم، میتونی توی اسپاتیفای بری همه رو پشت سر هم گوش کنی و لذت ببری.
تنوع جالبی داره، به لحاظ بصری هم خیلی متنوع، یعنی لوکیشن های مختلفی در کشورهای مختلف داره و به لحاظ بصری چشم نوازه و
آره حال میده. بوداپست میره، لاتویا میره، دیگه لندن که هست،
لندن هست،
اسپانیا میره، دیگه کرواسی میره،
آلمان میره، مونیخ
میره. آره.
ولی بعضی جاها رو تقلب کردن دیگه، ولی کلا تو 4 تا کشور فیلم مداری شده.
آره،
ولی تعداد کشورها که تو قصه میبینیم بیشتر از 4 کشور.
آره درسته.
آره سیزن دوم فصل دومش هم قراره که ساخته بشه، چون ته قصه یه جوری تموم میشه که
ما میخوایم ببینیم بعدش چی
میشه و ادامه خواهد داشت. تاریخی که الان زدم براش 2025،
اونم پارسال فوریه اینا فکر میکنم که پیدا کردن دیگه، کستشون کامل شد و شروع کردن به ضبط کردن. بعید نیست اگر از فوریه امسال هم دوباره بتونن شروع بکنن.
آره میره احتمالا آخرهای 2025.
آره
بریم ببینیم چی میشه. مرسی ازت فرید.
مرسی از شما.
تو باش اینجا، من میرم دنباله.
باشه من هستم.
قربونت.
Who's the target?
My clients need to know if you think it's possible.
It'll cost.
$100 million is a big ask.
You're paying me to kill him.
گل‌های رنگارنگ برنامه فوق‌العاده.
سلام، خوش اومدید به میز ترانه. این هفته نگاهی داریم به ترانه بسیار معروف و تحسین شده قوقای ستارگان. این ترانه در جامعه ایران و بین مردم با مصرع اول شعر اون، یعنی امشب در دل شوری دارم معروفه. شعر این ترانه رو کریم فکور سروده و اولین خواننده اون کسی نیست جز خانم پروین و موسیقیش هم از همایون خرم و در دستگاه شور ساخته شده. همایون خرم در کتاب خاطراتش نقل میکنه که روزی یک دوست او رو به محفلی دعوت میکنه تا در اونجا صدای یک خواننده زن رو بشنوه. آقای خرم توی کتابش گفته شنیدن صدای اون زن در اون محفل او رو به شدت به یاد دلکش میندازه و همونجا احساس میکنه که میشه با اون صدا کار کرد. با این وجود خرم شرطی برای این خانم میذاره و اون شرط این بوده که اگر میخواد با هم کار کنن باید از خوندن در محافل و مهمونی ها پرهیز کنه و فقط برای رادیو بخونه. اون زن که همین پروین نوری بود این شرط رو با روی باز قبول میکنه و این آغازی میشه بر همکاری این دو هنرمند توانا. محصول اولین همکاری این دو ترانه مورد بحث ما یعنی قوقای ستارگان بود و البته بعد از اون هم اونها ده ها کار رو به بازار موسیقی اصیل ایرانی تحویل دادن. جالبه بدونیم که وقتی طبق برنامه ریزی رادیو ایران قرار میشه که کریم فکور به عنوان ترانه سرا و همایون خرم به عنوان آهنگساز با هم کار کنن، آقای خرم دو سه باری خلف وعده میکنه و آهنگی نمیسازه تا کریم فکور رو شعر بگه. این مسئله باعث میشه فکور کمی هم دلگیر بشه، اما در نهایت وقتی خرم توی خونه خودش این ملودی رو با ویولون برای فکور مینوازه، فکور به شدت تحت تاثیر قرار میگیره و میگه اگرچه ما رو معطل کردی و چندین بار دست خالی روانه کردی، اما اگر می دونستم قصد ساختن این آهنگ رو داری، حاضر بودم خیلی بیشتر از اینها انتظار بکشم.
امشب در سر شوری دارم، امشب در دل نوری دارم، باز امشب در اوج آسمانم، روزی باشد با ستارگانم، امشب یک سر شوق و شورم، از این عالم گویی دورم.
نمیشه انکار کرد که شهرت ترانه قوقای ستارگان در بین نسل‌های جدیدتر مرهون اجراییه که محمد اصفهانی از اون در آلبومی به نام تنها ماندم در دهه 70 خورشیدی ارائه داد. گفتنیه که این اجرا رو کامبیز روشن روان برای ارکستر تنظیم کرده، ولی ضبط استودیویی اون زیر نظر خود همایون خرم صورت گرفته.
از شادی پرگیرم که رسم به فلک، سرود هستی خانم در بر هور و ملک، در آسمان ها فکرم سبو بریزم ساغر شکم.
علیرضا قربانی هم در ژانویه 2018 این اثر جاودانه رو به صورت ارکسترال در کانادا اجرا کرد. رهبری این ارکستر رو شهرزاد روحانی بر عهده داشت و نوازندگی اون هم کاری بود از ارکستر سمفونیک اپرای ونکوور. شکیلا محسنی صداقت که ما ایشون رو با نام شکیلا میشناسیم، در سال 1380 یکی از اجراهای پرشنونده از قوقای ستارگان رو ارائه داد. اجرایی که البته این بار توسط کاظم عالمی برای صدای خانم شکیلا تنظیم شده بود.
دوچار یأس فلسفی شدم چند وقته.
یأس فلسفی چیه؟ خوردنیه؟
نه مالیدنیه.
جدی میگی؟ به کجا میبرنه؟
چی رو؟
همین یأس فلسفی رو دیگه.
یأس فلسفی چیه دیگه؟ کلمه های قلمبه سرنبه به کار میبری تا مردم فکر کنن با کلاسی؟
عجب خریه ها، خودت گفتی من دوچارش شدم.
من آخرین چیزی که دوچارش شدم یبوست بود که هنوزم سر جاشه.
واقعا خری، یعنی الان دوچار چیز دیگه ای نیستی؟
چرا دیگه، گفتم دیگه یأس فلسفی.
به خدا این دسته جارو رو میگم.
ای بی تربیت، منظورم اینه که من از بچگی تو هر رقابتی که شرکت کردم باختم، بعدم باختم.
خب این مگه چیز بدیه؟ منم یه باخت متحرکم که دست و پا در آوردم.
آخه وقتی به این فکر میکنم میبینم یعنی من نباید حداقل یه جا به عنوان نمونه تو زندگی میبردم تا بفهمم این برد اصلا چه مزه‌ایه.
خب اونو که من تجربه کردم.
چی رو؟
بردو دیگه.
ای جانی من، خب تحریکو میبینم چه مزه‌ای بود.
وای 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 وای، هنوز وقتی به یادش میافتم موهای تنم خیس میشه.
خیس نمیشه، سیخ میشه.
چی؟
موهای تنت دیگه.
آره همون. ببین من یه بار معلم تاریخمون یه سوال مطرح کرد که تنها کسی که تونست جوابشو بده من بودم.
بابا مال کلا چی بود اون زانه؟
یه بار معلممون پرسید که آقا محمد خان قاجار چندمین پادشاه سلسله هخامنشیان بود.
چه سوالی سختی هم بود. چی بود جوابش حالا؟
جوابش این بود که آقا محمد خان قاجار اصلا پادشاه هخامنشیان نبودن.
راست میگی یا چرا دقت نکردم؟ خودت میگی آقا محمد خان قاجار، معلومه که مال سلسله افشاریه بودی دیگه.
افشاریه چیه بابا؟ صفویه.
صفویه؟ نه بابا چه چیزاتو بردی. ببینم آقا محمد خان قاجار مگه همونی نبود که به تخت جمشید حمله کرد و آن را با آتش کشید؟
نه بابا، آقا محمد خان قاجار همونیه که مامانش زیراب امیر کبیر رو زد.
عجب چیزایی بلدی تو. خب بعد چی شد؟ معلمتون حال کرد جوابشو دادی؟
آره بابا، انقدر خوشحال شد که وقتی زنگ تفریح خورد رفت خودشو بازنشسته کرد، گفت من دیگه چیزی برای از دست دادن ندارم با داشتن چنین شاگرد مستعدی.
ای بابا خوش به حالت، ولی من همیشه باختم. حتی تو زنگ ورزش که فوتبال بازی میکردیم هم تیممو میبرد، ولی من میباختم.
اگه میشه وقتی تیمت میبره تو هم میبری دیگه.
نه معلم ورزشمون در حالی که 3 دقیقه مونده بود بازی تموم بشه و تیم ما هم 3 هیچ جلو بود میومد منو میکشید بیرون با چک و نگت میفرستادم رفتم.
ای بابا چرا؟
والا نمیدونم، هی میگفت توی بازی رقابت جوانمردانه مبتنی بر اصول انسانی و پهلوانی رو رعایت نمیکنی و اصلا در ذات تو دیالکتیک انزجار بیداد میکنه.
ها چی شد؟ چی گفتی؟
من چیزی نگفتم که. من
همین جمله‌ای که از قول معلم ورزشتون گفتی دیگه.
با من اصلا حرفی نزدم که. خلاصه که من هر چی فکر میکنم تو زندگیم فقط باختم، یعنی با دمپایی بابام هم که رقابت میکردم میباختم همش.
با دمپایی بابا چرا رقابت میکردی؟
وا معلومه، خب همه با دمپایی باباشون رقابت میکنن، یعنی تو نکردی؟
دقیقاً با دمپایی بابا چه رقابتی میکردی؟
باهاشون کلکل میگردم دیگه، هر چی من میگفتم اونا جواب میدادن، آخرش من کم میآوردم.
تو با دمپایی بابات حرف میزدی؟
آره.
بابا تو خیلی حالت بده، از منم بدتری.
ایوان راست میگی، بالاخره یه جایی توی یه نقابت پیروز شدم. وایسا پس من برم یه دور افتخار بزنم و بیام.
واقعا داری میری؟
نه بنش کن، میترسم بازم ببازم.
آره اینجوری بهتره.
آره.
ببین ولی من وقتی جوان بودم توی یه رقابتی باختم که هنوزم وقتی یادم میفته شبا با گریه از خواب میپرم.
آخه الهی بمیرم. چی بود اون رقابت؟ سر چی داشتی رقابت میکردی آخر رو؟
سر گلنار.
گلنار؟ صابون گلنار؟ خاک بر سرت کنم، از کی شروع کردی؟
بابا گلنار اسم دختره.
بابا تو هم که همه این دخترهای زندگیت بخش هایی از گیاهان بوده که گلبرگ و گلنار و گلازین و گلدستون، حتما بعدش هم گل گاوزبونه.
آخ 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 آخ، دلم براش تنگ شد.
آخه دل گوجونو، دل دیوونه، بیا بریم تو خونه. خب تعریف کن ببینم گلنار چجوری ها بودن.
ببین خانوم بود، دکتر، خوشگل، مدل، بازیگر، فعال مدنی، علاقمند به محیط زیست، کاپیتان تیم بانوان، سرپرست کودکان کار، سرپناه مادران تک سرپرست، برنده 2 سیمرغ بلورین جشنواره فیلم، دارنده دیپلم افتخار از اسکار.
اوه چه خبره، خوشگلم بود.
آره بابا، به آنجلینا جولی گفته بود زک.
کجا زندگی میکن اومد؟
ته کوچمون.
چی شد؟ آدمی با این وزنا ته کوچه شما زندگی میکن؟
وی در ضمن دختری خاکی و افتاده بود، از همنشینی با مستمندان ابایی نداشت.
باریکلا خاکی خوبه. خب بعد چی شد؟
هیچی دیگه، یهو ناپدید شد، انگار آب شده بود، رفته بود فرو در زمین.
یعنی چی؟ یعنی مثل اون شعره که میگه من باد میشم میرم تو موهات، گلنارم آب شد رفت تو زمین. خب بعد چی شد اونا؟
هیچی دیگه، رفت گم شد دیگه. ندیدمش، ولی من هنوز به یادشم.
ای بابا واقعا نمیدونم اینجا که ایستادم تقدیر من است یا تقصیر من.
ها؟ چی گفتی؟
من؟ چیزی نگفتم که. ولی ببین ولش کن، ما خیلی بدبخت بیچاره و خاک مرس داریم که همه رقبا با بردن ما به مسیر عادی زندگیشون برگشتن، ولی ما داریم به چی میریم؟ قرقرا.
به چی میریم؟
همون دیگه قرقا.
قرقه ها چیه دیگه؟ ره داشت.
قرقرا.
نه یه دونه ره داشت.
قرقه ها.
همین ما.
جنگل صحرا تره دخنه پکشم خیابان میدینگیده بهانه پکی تره میدینه بسته رنه برانه اگر دل کی بخده سن میبره شماره جد پرشان همونه کسیشین تونی بلی آدمه بسترشان اگر دل کی بخده سن میبره شماره جد پرشان همونه کسیشین تونی بلی آدمه بسترشان میدید بوره بازی میشد آسمان بارش بزه سر مره در کنه می جان خارش بزه می سر جان زنم خدای دمن کی بود سبونه برز بکن لحاف با آتش بزه سبونه برز بکن لحاف با آتش بزه.
خب اینجا در کاپ فردا گذر موقت در سری برنامه‌های البته همش میگم سری برنامه انگار چه خبره، دو قسمت نسل زد داریم، یک نسل زدی واقعی اینجا در استودیو حضور داره. سلام صدرا.
سلام مهدی،
حالت خوبه نسل زدی؟ عمو جون
احساس کردم اگه جاداش لپم هم میمدی میکشیدی با
نسل. نه دیگه شما نسل زدی خطرناک، این همچی شوخی هایی نباید باهاتون کرد. خب الان قبل از اینکه بیایم اینجا داشتیم راجع به این صحبت میکردیم که من سال اول نسل
میلنیا
یعنی نسل ایکس هستم.
آره دیگه ترتیبش ایکس ایگرگ زد.
نه من ایکس ایگرگ، من ایگرگم.
الان توضیح میدم.
بفهم.
ایکس ایگرگ زد استثنان به ایگرگ با حفظ سمت میلنیام میگن.
خب من
ایگرگ همون میلنیا.
خب من ایگرگیم.
تو سال اول میلنیایی.
ایگرگیم.
بله ایگرگی.
خودت هم سال اول زدیا هستی.
سال اول زدیام یعنی چقدر با هم فاصله داریم؟ همون دیگه، به اندازه یه نسل کامل با هم.
من سال اول نظام جدیدم بودم در دوران دبیرستان.
شاید باور نشه من سال آخر نظام، همون نظام راهنمایی هم که بعدش متوسط و اینا رو آوردن شد
6-6 شد.
من سال آخر قبل 6-6 بودم. 5-3-2 5-3-4 5-3-4 5-3-2
مال ما بودش 5-3-3-1
من سال آخر 5-3-4
5-3-4
اصلا یه خارجی اینا رو گوش بده. با نمیدونم با زیر نویس هیچ معنی نمیده.
خب ببین ما الان داشتیم با بچه ها قبلا صحبت میکردیم با پانیدا و فرید، بعد مثال شد گفتیم که اینجا تنها نسل زدی که دستمون بهش میرسه صدراه، و به این نتیجه رسیدیم که توی نسل زدی خیلی سوبری هستی.
به قول حالا خارج از دیسکلیمر یا یه هشدار میتونم بدم،
خب
اینه که من حتی توی خود انگلیسی هم میگن به افراد متولد دو سه سال اول نسل زد میگن زیلنیال، یعنی ترکیب میلنیان، یعنی نسل زد زد نیستن، میلنیای میلنیا هم نیستن، یه چیزی اون وسطن، یعنی به تعبیر تقویم شمسی
نکنه منم یه جورایی
آره
به
دیگه.
اون همونه
آره
و اوزام اینجوریه،
تو ایکسلینیالی مثلا میده. شمسی میشه مثلا 1376 تا 1380 متولدین این 3-4 سال یه تجربه مشترک دارن.
همونه که من با داریوش و ابی دلکشم گوش میکنم به خاطر همونه.
آره دیگه خوب. مثلا نسل من اون گپ 3-4 ساله
تو با تتلو و زدبازی اینا ابی هایده هم گوش میکنی.
آره حالا تتلو که نه، ولی مثلا تو مدرسه که دیگه زمان ما آیپاد اومده بود، موبایل نوکیا اومده بود، آیپاد این اومده بود، دیگه زد بازی چیزی بود که با بلوتوس ما با هم به هم دیگه میفرستادیم. سال مثلا 1387 89 اون
بازی زمانی. ولی هیچ وقت اون تلفن عمومی نزدیک ندیدی که دنبال سکه باشید؟
سکه ای نبود، یه زمان ما کارتی شده بود، کارتای 2000 تومانی. زمان ما مثلا کارت اینترنت بود، کارت تلفن بود، ولی دیگه آخرش بود دیگه، یاهو مسنجر اومده بود ولی دیگه داشت میرفت به سمت فیسبوک.
زمان ما که کارت تلفن اومدش میگفتیم واو واو.
نه مثلا من نسلی هم که تو مدرسه اولین بار زمان ما فلش مموری اومده بود، مثلا جرم بود دیگه اگه توی مدرسه فلش مموری
فلاپی می... ولی
نه زمان سیدی بود و فلش مموری که تازه اومده بود. خب فلش مموری کوچیکه، جاساز کردنش راحته، ولی خب اگه میگرفتن احتمالا بر اساس تعداد حجمش، یعنی چند گیگ بود، مجازاتت هم همونقدر.
دغدغتون چیه؟ دردتون چیه؟ بگو راحت باش.
نمیشنون ما رو، یعنی این
دارم میشنومت، به این خوبی دارم میشنومت. خب
کمپین آخری بود که تو شهر،
یکم بلندتر صحبت کن.
کمپین
الان قشنگ دیگه همه میشنون.
بلند.
خب
بلند دیدی دیگه، کمپین شهری و اصلا هیچ نسبیتی با نسل زد نداشت، اصلا یه چی دیگه نوشته بود.
اینجا هم با نسل زدی های غیر ایرانی دمخور هستی؟ باشون زیاد چه جوری؟
آها اینو میتونم بگم که مثلا نسل ایکس و ایگرگ ایران شاید با نسل ایکس و ایگرگ اروپا و آمریکا خیلی فرق داشت، موسیقی، موزیک، ولی نسل زد خب به خاطر اینترنت و اصطلاحاً دهکده جهانی خیلی نزدیکه. یعنی مثلا یک نسل زد ایرانی اون محتوای موزیک و فیلم و سریال اینایی که میبینه خیلی نزدیکه به یک نوجوان آمریکایی و اروپایی. تو خیلی تفاوتی نمیبینی بین نسل زد، ولی خب نسل قدیمی فرق داره دیگه. ولی نسل زد اروپا و آمریکایی فرقی که داره دغدغه هاشونه دیگه. مثلا خب خیلی دغدغه آزادی های فردی و اجتماعی نه که نداشته باشن، دارن، ولی انقدر دیگه به اندازه دغدغه های نسل زده ایرانی پایه‌ای نیست. یعنی ما برای کوچکترین آزادی های فردی داریم میجنگیم، اونا خب بالاخره واسه یه سری آزادی های اجتماعی سطح بالاتر دارن.
مثلا
نمیدونم حقوق اقلیت هاست، نه به نژاد پرستیه، بر اساس اینکه رعایت کردن تنوع، چیزی که حالا سرش اختلاف هست دیگه، و بیشتر برای آزادی های اجتماعی بیشتر.
نسل زد چقدر کتاب میخونه؟
سکوت سرشار از نگفته
هاست. بیشتر خب زندگی نه. توی تیک تاک و اینا میگذره، حتی اینستاگرام هم نه.
خب پادکست خیلی جای کتاب گرفته. از نظر فنی نمیدونم کار درسته یا غلط، ولی پادکست.
در حین انجام بقیه کارها یا اینکه نه؟
هر دو. هم به صورت فعالیت مستقل هم به صورت فعالیت موازی پادکست. یعنی من میتونم بگم هفته ای حداقل.
کلا نسل زد دنبال موازی کاریه، یعنی یک کار نمیتونه
نه دیگه الان ببین واقعا نه که مد شده باشه، اما ADHD واقعا ترند این روزهای هست.
الان من به عنوان نماینده نسل وای میتونم که اصلا هیچ کاری انجام ندم، چه برسه به یک کار.
ببین میانگین تمرکز نسل زد روی هر محتوا ماکسیموم 5 ثانیه است. یعنی اگر تو یک چیزی داری به من تعریف میکنی، یک محتوایی نشون میدی یا توی سوشال مدیا من هست، من حد اکثر 5 ثانیه وقت میذارم که تصمیم بگیرم اون محتوا برای من جذاب هست یا نه. و خب تو چه کاری در از 5 ثانیه میتونی انجام بدی که نظرش رو جلب کنی؟ خیلی سخته.
من خیلی کارا میتونم انجام ندم. ببینم میتونیم فیلم ببینیم بدون اینکه موبایل دستتون باشه، سرتون باشه.
آها این اتفاقا اگه بخش بزرگی از ادبیات ما هم میمه دیگه، میمه اینترنتیه. یه میمی بود که میگفت انقدر این تمرکز پایین اومده که یک فیلم 2 ساعت رو دیدن مثل یه کار مفید الان حساب میشه. یعنی من الان وقتی که 2 ساعت
اون موقع که ما شاهنامه میخوندیم مثل اونه، که یعنی
آره.
مثلا من عمرن شاهنامه رو
پرتمرکز دیگه 2 ساعت فیلم دیدم بدون چک کردن موبایل، یه دستاورد بزرگ.
یعنی اگه سینما برین شما عذاب میکشین چون موبایلتون تو جیبتون باشه.
آره.
خیلی عالی. نکته دیگه است، من خیلی دوست دارم که بشینم همینجوری با شما نسازیدی صحبت کنم، ولی کن
آره دیگه،
چون الان من میترسم وقت از زنی میگم حوصلت سر رفته به عنوان یه
5 ثانیه فرصت بدید
ببینم که به عنوان یه نسل زدی هی داری این پا اون پا میکنی که تموم شه و خلاصه به تو این فاصله هم دوست ندارم بگم که چه کارهای دیگه ای داشته همزمان انجام میدادی، ولی کن دمت گرم.
نه یه ذره اگه ادبیاتمون رو بدونید و یه جوری
ادبیاتتون رو میدونید اجازه بدین گفتگو تموم شه با ادبیاتتون وارد صحبت میشم، باقید الان اینجا پشت میکروفون نمیشه. مرسی ازت صدرای نسازید.
دوباره میکنم بیرون و نگاه از پنجره تیاره، دوباره انگا با سفینه داریم و میه من بیرون سیاره، همیشه همه جا حرفیه مگه از رستم بازم از درباره محاسیم و بیکیم و تکیم و تک تک کارمونم بی تو کم یابه. پلی کن دوباره باز دوباره باز دوباره باز از اول، پلی کن دوباره باز دوباره باز دوباره باز از اول، میبریم بالا ما میزنیم شاتا رو دونه دونه، همه سلامتی بیچرخ کل دنیا دور ما، انگا خوشی دو حرارت دیم میریزم پافا و داره دورمون بگیرن چند تا امانتی، فرق داریم با همه آدم ها نداریم رستم با کسی شباهتی.
خب آقای شکراللهی به قول شاعر اومدی چه خوب کردی اومدی.
من اصلا برنامه بدون تو جلالا جور در نمیاد، میدونی که
بدون شما ما که اینجا خوابیدیم، به گوش
مهدی نرسن،
ما اینجا لافتوشک انداختیم خوابیدیم، شما تشریف میارید.
زنده باشه.
به هر حال تا باشه از این اومدن ها باشه. چه خبرها؟ خب رضا شکرلایی اومده اینجا، ما هر دفعه میشینیم سر یک موضوعات جالبی با هم حرف میزنیم، وقت جالبیش با چنوندگان عزیزمون بگم برای داریم خودمون رو تعویض میگیریم.
خب الان که در واقع اینترنت قطع و دسترسی ها به ایران بسیار محدوده، ما که این ور هستیم حداقل امثال ما که کارمون روزنامه نگاری و اینا هست خیلی سعی میکنیم بفهمیم که اون تو چه خبره. یکی از روش هامون اینه که مثلا خود من سعی میکنم روزنامه ها رو مرور بکنم، اونایی که در دسترس هست، خیلیشون هم در دسترس نیست، و یک ها صفحه یک روزنامه همشهری خیلی من رو به قول معروف قلاب کرد و دیدم که یک چیز عجیب غریبیه و دقت کردم دیدم آها یه اینفوگرافیه.
اوکی، یعنی خیلی شبیه به اون رو صفحه یکای مرسوم نیست.
اصلا شبیه نیست، ضمن این که همون اینفوگرافی هم با صورت چیز نیست، فونتای مشخص نیست، انگار مثلا دست نوشته طوره، یک مثلا خیلی هنر به خرج داده بودن و یک چیزی زده بودن و با تیتر یک مشق اقتصادی جنگ، و این شروع یک واقعیتی بود که من رو به درون خودش پرتابیده.
دقیقا نوشتن برای این مرحله حساس از جنگ چه کنیم، و سعی کردن یه سری نسخه با به صورت دستنویس مثلا برای مردم بنویسن، برای نظام بنویسن، و به هر حال وضعیت رو یه جوری توصیف کنن و یه نتایجی بگیرن ازش.
آره، من به نظرم اومد که در دل همین یک صفحه انصافا تونسته بودن از همه زوایا قضایا رو ببینن. نکته اول اینه که چطور به این مرحله رسیدیم. 6 تا شماره زده، این 6 تا رو میخوای بخون؟
نوشته حذف سران نظام.
خب درسته.
یک، بله، که هدفش بوده فروپاشی سریع کشور. 2 تضعیف نهادهای امنیتی، هدف ایجاد بستر درگیری‌های داخلی.
حالا می‌تونی هدف‌ها رو ول کنی، فقط همون شماره رو بخون.
دیگه 3 حمله به زیرساخت‌ها، 4 فشار در میز مذاکره، 5 ضربه به انسجام داخلی، 6 محاصره اقتصادی. اینا دلایل این بوده که الان بعد موجود.
چی شد که به اینجا رسیدیم؟ خب و جالبه که جلوی محاصره اقتصادی هایلایت کرده، یعنی تاکید کرده که هدفش در واقع جنگ اقتصادی،
یعنی یه جوری بوده مملکت سوئیس بوده تا قبل از این جنگ، و الان این جنگ باعث شده که وضعیت اقتصادی اینجوری باشه.
آره، ولی خب فکتایی که میگه، واقعیتایی که میگه درسته، روند رو درست گفته. بعد نکته مهمترش بخشیه که میخواد جواب این سوال بده که واقعیت‌های اقتصادی این روزها چیست.
دقیقاً
یکی شما من میخونم، یکی شو تو بخون. میگه که آسیب به زیرساخت‌ها، خسارت‌های جنگ به برق، پتروشیمی و فولاد. خب درسته.
دقیقاً. بعد گفته محدودیت‌های ارزی، کاهش درآمد ارزی به دلیل اختلال در فروش نفت.
اینم درسته. خب خیلی جالبه که به این موضوع اشاره کردن. سومی افت تولید و اشتغال، تعطیلی یا کاهش فعالیت برخی بنگاه‌ها و بیکاری. خب اینم که درسته. یعنی بازم اومده از آن کرده که
اینا وجود داره.
اینا وجود داره و وضعیت بیکاری اونها.
بله. چهارمیش هم افزایش هزینه‌های دولت که به فشار مالی ناشی از هزینه‌های جنگ.
اینم درسته. هرچند آمار دقیق نمیدن، ولی خب خسارت‌های جنگ وحشتناک بالاست.
دقیقاً.
پنجمی محاصره اقتصادی، اینجا رو تاکید کرده. یعنی هایلایت کرده. با وجود کاهش اثر همچنان بی تأثیر نیست.
آره.
ببینید اینکه میخوام بگم که اینم خیلی مهمه که داره از آن میکنه که این معاصره برخلاف خسری ادعایی که تو رسانه‌های جمهوری اسلامی میگن داره میگه تأثیر داره.
تأکیدم کرده که اثرشو کم کردیم ولی به هر حال بی تأثیر نیست. همچنان بی تأثیر نیست.
ششمی
هم شوک‌های روانی بازاره که تأثیر اخبار جنگ بر قیمت ارز و کالاست.
خب هفتمی سوداگری و سوء استفاده که منظورش افزایش فعالیت‌های دلالی در شرایط مثلا بی ثباته
و آخریش هم مشکلات انباشته گذشته که تداوم چالش‌های اقتصادی حل نشده از قبل.
اینجاش واقعا نکته مهمیه. یعنی حتی اومده این رو گفته ما که جواب شما رو در بخش قبلی داد که بله مملکت گل و بلبل هم نبود. یعنی اشاره کرده که چقدر مملکت از قبل هم مشکل داشته هی روم سوار شده. خب تا اینجا واقعا من حیرت کردم که روزنامه همشهری یک همچین اطلاعات خوبی رو در قالب اینفوگرافی داره به مخاطب میده. اما همینجوری که رفتم جلوتر به بخش بعدی که چه باید کرد که خیلی هم روش مانور داده، به دیوار بتونی خوردم و میخوام فقط عناوینش رو بخونیم با هم.
بخونیم.
میخواید چند تا شما میخونم چند تا شما بخون.
بفرمایید.
1. اصلاح روایت. 2. تغییر سبک زندگی. 3. صرف جویی. 4. همدلی و مواسات.
بله.
5. اعتماد به حاکمیت. 6. ترویج مقاومت.
هفتمیش حمایت از تولید داخلیه، هشتمیش مقابله با سوداگریه، نهمی مدیریت انتظارات، توقع بیجا نداشته باشید، دهمیش تقویت شبکه‌های مردمی، یازدهمی شفافیت و مطالبه گری منطقی، 11 افزایش تاباوری فردی. اینا توقعاتیه که الان عملا نظام از مردم داره برای کردن.
نه بنویش من میخوام بالاترش بکنم. همشهری داره میگه که راه حل عبور از این مرحله ای که ما بهش گرفتاریم و خودش این همه توضیح داده، راه حل این 12 تا راه حله.
درسته.
حالا مثلا بگو این 12 تا راه حل کدومش به مردم مربوطه، کدومش به حکومت، کدومش به دولت؟
به نظرم همش مال مردم دیگه.
تمام شد راه.
و جالبه ببین مثلا رضا، چون پیام صوتی که تو این یکی دو روز از قالیباف هم منتشر شده، خب صرفه‌جویی یکی از چیزایی بود که روش تاکید می‌کرد. بله. پیام صوتی یعنی قشنگ گفتمان حاکمیته که خواهم شهری هم خب یکی از بخشای توندش.
هر مشکلی که پیش میاد در واقع از طریق مردم باید حل بشه. آب کمه، مردم باید کمتر مصرف کنن. برق کمه، مردم باید کمتر مصرف بکنن. هوا کمه، حکمتر هوا نفس بکشن مثلا،
رانندگی نکنن، بنزین تخریب نکنن،
کلا
نکنن. که چی بشه که آینده ای که پیش روز
برسیم به بخش اصلی این اینفوگرافی.
قصه پر آب چشمش داده از اینجا شروع میشه.
حالا اگه این کارا رو بکنیم، یعنی مردم در واقع این کارا رو بکنن، چه آینده پیش روی ایرانه؟ 1. محاصره دشمن فرسایشی است، تاب‌آوری‌اش کمتر و محاصره رو به شکست است.
خب این که بر اساس حالا فرضیه که این دوستان داشتن.
خب دو،
این قیمت سرسام‌آور نفت در جهانه که افزایش قیمت نفت آستانه تحمل دشمن را می‌شکند و دنبال فرار از جنگ خواهد بود.
آره، این نتیجه مقاومت مربوط خواهد بود. 3. شکستن تحریم با تسلط بر تنگه. تسلط بر تنگه، من نمی‌دونم حالا چرا این تنگه هرمز دیگه، هرمزش هم نمی‌گم، تنگه
اسم کوچیکشو میگن.
آره. تسلط بر تنگه یعنی شکستن تحریم‌ها، یعنی فروش نفت بیشتر و گران‌تر. حالا اینو باید اساتید اقتصاد و اینا بیان توضیح بدن که تسلط بر تنگه چه جوری معنیش میشه. شکستن تحریم‌ها رو ما نمی‌دونیم
دقیقاً. بعد دیگه دوباره تنگه منبع درآمده، همونه عملا. آره. دیگه عوارض و خدمات اقتصادی ناشی از تسلط بر تنگه منبع درآمدی جدید میشود. یعنی الان این دو مورد 3 و 4 تقریبا. بله. یکی بود که حالا خواستن یه ذره پرش کنن.
و یه موسیقی چیز نداره دیشترن دیرن. برسیم به مرحله آخر که روش یه ماژیک زرد نارنجی هم کشیده، یعنی خیلی مهمه.
یعنی همه اینا رو تفتوندن تا برسن به اینجا. آره. که
خب واقعیت اقتصادی رو گفت، چه جوری هم شد که به مرحله رسیدیم گفت، حالا چیکار هم باید بکنیم همه رو گفت. نتیجهش اینه که بعد از همه این مراحل ایجاد یک ابرقدرت جدید،
احبه.
ورود قوی تر به نظام جدید در منطقه و کاهش فشار اقتصادی بر ایران.
یعنی دارن اینو چیز میکنن که خب این تو حرفای همین دو سه روز پیش آقای بقایی هم بود دیگه، سخنگوی وزارت خارجه، که ازش یه خبرنگار که فارسی حرف میزد ولی فکر کنم پاکستانی یه لهجه ای داشت، ازش پرسید که خب آمریکا که این همه قویه و این حرفا، ما تو برنامه هم پخشش کردیم، آمریکا یه ابرقدرته، چرا خب شما عقب نمیکشید یا فلان نفر؟ خب ما هم ابرقدرتیم. اون تازه میگفت ما الان ابرقدرتیم. باز حالا همشهری یکم انصاف به خرج داده، گفته اگه این کارا رو بکنیم ابرقدرت میشیم.
بله دقیقاً. الان واقعا توی ساختار استدلالی مقامات جمهوری اسلامی رو میشه از جدن از توی همین صفحه یک روزنامه همشهری فهمید، میشه شناخت که چه جوری دارن به دنیا، به مسائل نگاه میکنن. حتی حالا بحث ابرقدرت به کنار، همون که مثلا شما این مشکلات رو داری میشماری، خیلی هم دقیق میشماری، این مشکل هست، این مشکل هست، این مشکل هست، بعد تو راه حل هیچ راه حلی که به منطق جور در بیاد و باید یک حکومت، یک دولت، حالا هر چی که اسمشه توی ایران، اون روش رو پیش بگیره یا یکی از اون روش‌ها رو پیش بگیره که غلبه بکنه، نیست. 12 تا راه حل هست، همش مربوط به که مقاومت، صرف جویی، با صبر میکنیم فلان میشه. این طرز نگاه رو میشه واقعا تشخیص داد که خب این برایند اون اتفاقی که اون پشت میفته. کما اینکه من دیشب دیدم سخنگوی دبیر کمیسیون امنیت ملی مجلس یک ویدئویی دیدم که ازش سوال میکنه که آقا ما این 400 کیلوگرم قرار شده رو اگه بدیم بره چه اتفاقی میفته، شما چه توضیحی دارین بدین؟ گفت اولا که 400 کیلو اورانیوم غنی شده افتخار ملی ماست. آدم مگه افتخار ملیشو میده بره؟
بله، نمیده بره.
بعد من هرچی نشستم که دومان سومنش هم بشنوم دیگه نبود.
همینجا تمام. یادش رفت.
یعنی هیچ استدلالی
نداره که.
آره، هیچ دلیلی نداره.
بعد تو طبیعتاً نمیتونی من بگی خب بدون این اورانیوم ما نمیتونیم بمب بسازیم. یعنی اون چیزی که اینا نمیگن به زبون نمیارن، ولی خب حالا به هر حال همه ردا و اثرایی که ازش هست. و تهش اینه که به هر حال نقش حاکمیت و سیستم مدیریتی صفر و مردم باید اینا رو رعایت کنن تا جمهوری اسلامی به ابرقدرت تبدیل بشه. حالا چه جوریشو نمیدونیم. چیکار کنیم از دست اینا چیکار کنیم؟ وارد
بیا بریم رو پشت بوم.
من می‌خواستم سر به بیابون بزنم، ولی پشت بوم به عنوان راه حل میانه بهتره.
آره، برای ما پشت بوم می همون بیابون دیگه.
مرسی رضا جان،
قربانت برم.
دو بودو بشته مکن دلم سیاه که من خستم، بودو بودو بشته مکن دلم سیاه که من خستم، سی سال و من ولی اینو خونه کو بی تو نبستم، سی سال و من ولی اینو خونه کو بی تو نبستم، دلو منو به تو شبو لوو منو نفسه داتم، دلو منو به تو شبو لوو منو نفسه داتم، ششو منو مرایتم تو عمرو من بی تو هستم،
دیدیم که توی نقاط مختلف جهان تغییر نام‌ها معمولاً یه روند تدریجی بوده. هر بار با یه تغییر سیاسی، یه جنگ یا یه تحول اجتماعی، اسم‌ها هم کم کم عوض شدن. اما حالا اگه از اون نمونه‌های جهانی بیایم سمت ایران، با یه تفاوت خیلی مهمی روبرو می‌شیم. برخلاف روندهای تدریجی توی جهان، مثل همون سن پترزبورگ که بهش اشاره کردم، در طول چند دهه و زیر چند نظام مختلف اسمش عوض شد، توی ایران و بعد از انقلاب 57، از همون اول تا تقریبا سال 60، اسم هر جا رو که تونستن عوض کردن. از خیابون و میدون و کوچه و بیمارستان و دانشگاه بگیر تا برو که برسی به تغییر اسم شهرها، که خب همون اوایل هم سری رفتن سراغ خیابون روزولت در تهران و کردنش خیابون دکتر محمد مفتح، روحانی و فعال انقلابی که سال 58 ترور شد. خیابون روزولت محدوده سفارت سابق آمریکا بود، یعنی دقیقاً یکی از حساس‌ترین نقاط دیپلماتیک شهر. البته خود سفارت آمریکا تو خیابون تخت جمشید بود که کردنش طالقانی. روزولت هم که جناب فرانکلین روزولت رئیس جمهور سابق آمریکا بود، خب طبیعیه که این اسم سری حذف می‌شد. یعنی یه نماد آمریکایی رو برمی‌دارن و جاش یه چهره انقلابی و شهید می‌ذارن. این تغییرات ادامه داشت و خیابون‌های اصلی شهر تهران رسماً داشتن از نو تعریف می‌شدن. خیابون پهلوی شد ولیعصر، طولانی‌ترین خیابون تهران که از یه اسم سلطنتی رفت به سمت یه مفهوم مذهبی. خیابون شاهرضا هم که خودش یکی از مرکزهای اصلی تجمعات انقلابی بود، شد خیابان انقلاب اسلامی و خیابون آیزنهاور رئیس جمهور آمریکا هم شد آزادی، که به قول خودشون یعنی همین انقلابیون، نماد آمریکایی و غربی حذف شد و جاش یکی از مهمترین شعارهای انقلاب یعنی آزادی اومد نشست. اونم توی مسیری که مستقیم میرسه به میدان آزادی و برج آزادی یا همون شهیاد سابق. بعد الان نه تنها مفهوم آزادی رو این حکومت به تنهایی لکه‌دارش کرده و کلا از این بردتش، بلکه همونجور که بچه‌ها هم اشاره کردن، میخوان اون اسم عجق بجق رهبر سابق دفن نشده‌شون رو بذارن روش، روی مفهومی که از بنیادی ترین و انسانی ترین ارزش هاست. البته که گفتم این تغییرات تمومی نداشت و هر کدومش یه جورایی بخشی از بازنویسی تاریخ و هویت ایدئولوژی مذهبی بودن. خیابون آریا مهر شد خیابون دکتر حسین فاطمی، یعنی حذف یکی از القاب محمد رضا شاه و جاش چی گذاشتن؟ اسم وزیر خارجه دولت مصدق. خیابون تخت جمشید که گفتم شد آیت الله طالقانی، یعنی تغییر از یه نماد باستانی به یه چهره مذهبی. خیابون تخت طاووس شد شهید مطهری که توش یه نماد سلطنتی کنار رفت و جاش یه نظریه پرداز انقلاب اومد، و خیابون شاه هم شد جمهوری اسلامی که شاید واضح‌ترین و مستقیم‌ترین تغییر ایدئولوژیکه. اینا فقط حذف سلطنت و یا نمادهای دوران پهلوی نبود، تغییر و بازتعریف هویت و فرهنگ ایرانی هم بود. و به نظرم یکی از توهین‌آمیزترین تغییرات، تغییر نام خیابون کوروش کبیر به علی شریعتی بود. کوروش به عنوان نماد ایران باستان و حقوق بشر اسمش حذف شد و جاش رو دادن به کسی که در روایت رسمی خودشون به عنوان روشنفکر مذهبی و از چهره‌های تاثیرگذار در شکل‌گیری گفتمان انقلاب معرفی میشه. این تغییر عملاً نشون دهنده یه چرخش واضحه، از تاکید روی هویت باستانی به سمت یه هویت مذهبی انقلابی. تو همین فضا اسمهایی مثل نواب صفوی هم وارد نقشه شهر تهران شدن. نواب صفوی رهبر فدایان اسلام تو دهه 1330 بود. توی چند ترور سیاسی نقش داشت و بعد هم اعدام شد. ولی خب بعد از انقلاب توی روایت رسمی به عنوان یکی از چهره‌های اولیه جریان‌های اسلامگرا معرفی شد و اسم این عنصر بسیار تندروی انقلابی رو گذاشتن روی یکی از مسیرهای مهم شهر تهران، یعنی بزرگراه نواب صفوی. این تغییر اسم حتی برای بیمارستان و دانشگاه هم بود. بیمارستان پهلوی شد بیمارستان امام خمینی، دانشگاه صنعتی آریا مهر شد دانشگاه صنعتی شریف، پارک فرح شد پارک لاله و همینجور برو جلو. البته همه اینا که گفتم فقط یه قسمت کوچیکی از شهر تهران بودن. اگه بخوام کل کشور رو بگم که روزها و ماها شاید طول بکشه. به هر حال کلاً هر چیزی که اسم شاه یا هر چیزی مربوط به خاندان پهلوی و کلاً هویت ایرانی باستانی بود رو حذف کردن و اکثراً هم اسم انقلاب و امام و اینجور چیزها رو روش گذاشتن. برای تغییر اسم شهرها هم همین الگو رو پیاده کردن. مثلا شاهی شد قائم شهر، شاه آباد غرب شد اسلام آباد غرب. یه جاهایی هم برگشتن به اسمهای قدیمی تر، مثل رضاییه که شد ارومیه، بندر پهلوی شد بندر انزلی یا شاهپور شد سلماس. یه نمونه جالب هم شهر کرمانشاهه. بعد از انقلاب اول اسمش رو گذاشتن قهرمان شهر، بعدش تغییرش دادن به باختران. ولی خب هیچ کدوم از این اسما اصلا بین مردم جا نیفتاد و حتی اعتراضهایی هم شکل گرفت تا اینکه در نهایت اسم شهر دوباره برگشت به همون کرمانشاه. تو سطح دیپلماتیک هم این تغییر اسم‌ها بعضی وقتا خیلی مستقیم و حتی تقابلی بودن. مثلا خیابون خالد استانبولی نزدیک سفارت مصر. خالد استانبولی سال 1981 انور سادات رئیس جمهور مصر رو ترور کرد و جمهوری اسلامی چون اصلا میونه خوبی با مصر، آخرین میزبان و مدفن محمد رضا شاه پهلوی نداشت، اسم یه خیابون نزدیک سفارت مصر در تهران رو به اسم قاتل رئیس جمهورش تغییر داد. که خب این عمل طبیعتاً یه پیام سیاسی خیلی تند و مستقیم داشت و سالها هم روی روابط ایران و مصر تأثیر گذاشت. تو ایران بعد از 57 تغییر اسم‌های روند کاملا هدفمند و جهت‌دار بود که توش فضای شهر تبدیل شد به یه ابزار بیان. از اسم خیابون‌ها و میدون‌ها گرفته تا اسم شهرها، هر تغییر فقط یه عوض کردن ساده نبود. نشون میداد چی قراره پررنگ بشه و چی باید کنار گذاشته شه. از حذف اسم‌های مرتبط با آمریکا و اروپا گرفته تا جایگزینی اونها با مفاهیم دینی، چهره‌های انقلابی و نمادهای ایدئولوژیک. در واقع هر اسم جدید یه تیکه از یه روایت تازه بود، روایتی که هم گذشته رو از نو تعریف می‌کرد و هم یه جورایی مسیر آینده رو نشون می‌داد. برای همین این تغییرات رو میشه بخشی از یک بازسازی آگاهانه هویت دونست، جایی که اسم‌ها خودشون مثل یه زبان عمل می‌کنن و هر کدوم یه پیام مشخص هم برای داخل کشور و هم برای بیرون منتقل می‌کنن.
گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد هم خب بس بعید، راهی نیست کان را نیست پایان، غم مخور هی مشو نومید، چون واقف نیی از سر غیب، غم مخور باشد اندر پرده بازی های پنهان، غم مخور یوسف گم گشته باز آید به کنعان، غم مخور، غم مخور
کلبه احزان شود روزی گلستان. غم مخور
خب دوستان، کار این کافه هم به پایان رسید. البته بعد بگیم کار این گلچین کافه هم به پایان رسید، اما همیشه فردایی هست برای جمع شدن دوباره ما و شما. اینم بعد به فراخور این برنامه اون که شده یه روز در میون، بعد بگیم همیشه پس فردایی هست برای جمع شدن دوباره ما و شما. مراقب خودتون باشید.
یه کافه که بشه توش سیگار رو از رادیوش بشه باز مرا ببو آسو شنید. یه کافه که توی اون